سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الفولی های گمنام در تهران است، خانم آزاده با هوشیاری 16 سال و از کشور ایران می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران ای .org ذخیره خواهد شد. خانم آزاده جلسه دست شما، بفرمایید.
سلام، آزادم الکلی، خدا رو شکر به خاطر اینکه توی این جلسه هستم و به خاطر اینکه میتونم هم تجربه شما رو بشنوم، همین که موضوعی که انتخاب کرده بودین خیلی خوب بود، خیلی بهش فکر کردم. انگار سالها بود که من توی برنامه بودم و هیچ وقت به کلمه تسلیم اونجوری که باید امشب فکر میکردم فکر نکرده بودم و اصلا متوجه نبودم که مشغول انجام چه کاری هستم. منم خب از خیلی سن پایین میتونم بگم که حدود 14-15 سالگی شروع کردم مشروب خوریمو و با اولین شاتی که مشروبی که خوردم، من یادمه که من همون اولی که رفت توی معده یا من احساس کردم که همه وجودم گرم شد و بعد دومی و سومی یک حالتی توی من به وجود اومد، یه جورایی دیگه من اصلا هوشیار نبودم و بعدش یادم نیست که چقدر خوردم، ولی همون بار اول من بیهوش شده بودم. یادمه که دوستم برام آژانس گرفته بود و من حتی آدرس خونه رو فراموش کرده بودم، فقط یادم بود که خونه ما نزدیک یه باشگاه بزرگ ورزشی بود، به راننده میگفتم من دم این باشگاه پیاده میشم و بعدش همینجوری تلو تلو قرآن خودم رو رسوندم به خونه، توی اتاقم افتادم. روز مثلا پنجشنبه، جمعه یا شنبه بیدار شدم. من 24 ساعت تا 48 ساعت توی این حالت بودم. فقط یه لحظاتی مامانم میومد صدا میکرد، میدیدش خبری نیست و اصلا نمیدونم چرا از من نمیپرسیدن که چرا تو اینجوری، تو کجا بودی، از کجا اومدی. نمیدونم، شاید اعتماد زیادی که به من داشتن به خاطر اینکه خیلی شاگرد ممتاز و نمونه بودم، شاید فکر نمیکرد و احتمالا فکر میکردن خستگی درسه، چون تو درس خوندن هم اینطوری بودم، دو سه شب بیدار میموندم حسابی میخوندم، بعدش دو روز کامل رو میخوابیدم. خب وقتی هم که من اولین بار مشروب خوردم، یادمه که چیزی به نام مثلا این تفنن و حالت لوکس و اینجور چیزا رو دقیقا نمیدونم که چجوری به هم گذشت، ولی میدونم که من بارها و بارها این تجربه واسه من تکرار شد. یعنی چند وقت پیش داشتم به دوستان میگفتم که من از این دلم میسوزه که هیچ وقت با موفقیت نتونستم مشروب بخورم. بعد میگفتم ای کاش که مثلا الان، حالا که مثلا من اومدم قدم کار کردم و نمیدونم این همه مثلا تو جلسات بودم و خدمت و فلان و اینا، ای کاش یه راهی باشه که من بتونم یه خورده شراب بخورم، یه سر مثلا آهنگ بذارم برقصم، نمیدونم یه کارای اینجوری که بقیه با مشروب خوری میکردن. بعد هی به خودم لعنت میفرستادم که آخه چرا من هر دفعه به این وضع میافتادم که هیچی یادم نمیاد که آخه مثلا چی اونجا چه اتفاقی میافتاد. بعد یکی از رهجوهای من یه چیزی به من نشون داد، گفت یه واکسنی اومده واسه اعتیاد. بعد خیلی خوشحالم بود که کشف کردم، تازه وارد بود، 70 روزم هوشیار بود و من بهش گفتم که ولش کن، اینا همش مسخره است، اگر که مثلا همچین چیزی هم بیاد من اصلا حاضر نیستم که برم این واکسنه رو بزنم، یه چیزی به اندازه حال طبیعی رو دوست ندارم. بعد مثل کودکی که تو تاریکی سوت میزنه، یهو بهش گفتم این یه اسکرین شات بگیر برای من بفرست، من برم تو گوگل تحقیق کنم ببینم این داستانش چیه. بعد که این بچه رفت، گفتم ای واقعا اگه همچین چیزی صحت داشته باشه مثلا بدم نیست، دیگه آزاده، یادت باشه اگه همچین اتفاقی افتاد دفعه دیگه کم بخوری، یا مثلا سافت درینک بخوری، یا مثلا یه چیزی بخوری که حالت نرمال تری داشته باشی. یادم مثلا تو مهمونی ها که میرفتی من مشروب میخوردم، بعدش میومدم و دوستان میپرسیدم اونجا چه اتفاقی افتاد، میگفتن خب اتفاق خاصی نیفتاد، تو که اون وسط رفتی. گفتم فقط بهم بگی من چه کارایی میکردم، مثلا فلانی رو یه وقتی بغلش که نکردم، مثلا نامزد فلانی رو. گفت نه. و من تو تصوراتم اونجا این بود که من مثلا اونجا نکنه میرفتم مثلا یه نفری رو که نباید بهش نزدیک میشدم، حتی نزدیک شدم و همیشه تو ترس به سر میبردم. و حتی چندین بار که اومده بودم خونه و اوضاع احوال خوبی نداشتم، توی جمعای دوستانه بودیم که اونا هم لغزش کرده بودن و من حتی روم نمیشد ازشون بپرسم که شما به من بگین که من تو اون لحظات چه کارایی کردم. خب میدونی حالا این موضوع الکل رفت کنار، بعد 10 سالی که من دیگه به زور هر دفعه چند وقتی رو نمیخوردم، بعد میرفتم چون مثلا نزدیک دیپلمم بود، افت تحصیلی کرده بودم، خیلی ضایع شد و بابا منو تبعید کرده بود توی شهر دیگه، یکی از کارمندای اداره پست و پستچی رو استخدام کرده بود که منو ببره مدرسه و مدرسه بیاره خونه. تحت مراقبت های شدید من دیپلم گرفتم، دیپلم ریاضی که گرفتم رفتم دانشگاه، خیال بابا راحت شد، اونم دانشگاه دولتی ریاضی محض قبول شدم، رفتم با همه اعتمادا برگشت شد و من دوباره اونجا مشروبخواری رو شروع کرده بودم. خیلی اوضاع بد شد، بدتر از قبل، خیلی بدتر از قبل شد، چون که یه سری قرصم بهش اضافه کرده بودم. ایدم این بود که این قرصا یه خورده اون حالت مستی منو میکشه پایین و اجازه میده که من بتونم درسم رو ادامه بدم. اوضاع اینقدر بد شد قبل از اینکه منو اخراج کنم، خودم اومدم بیرون و به پدرم گفتم که مغز من دیگه کشش ریاضی رو نداره. یعنی چی کشش ریاضی رو نداره؟ گفتم من نباید میرفتم ریاضی مغز، من باید ریاضی کاربردی میخونم. یه عالمه فلسفه بافی کردم تا اینکه اونا راضی باشن که خب اوکی. میتونی من یادمه که وقتی اوضاع بعد دانشگاه خیلی بد شده بود، دیگه من عملا با بطری مشروب و کلی قرص اومدم تو خونه، شدم کارتون خواب واقعی. روزهایی که من مشروب میخوردم به جای رسیده بود که نمیتونستم اونو کامل بخورم یا تا در یخچال برم اونو بردارم و همیشه دم این داروخونه ها سبز میشدم، اونم چون پدرم پولدار بود، آدمه مشهوری بود تو شهرمون و خودم هم خیلی همیشه پول و پله زیاد داشتم. میرفتم سهمیه این پزشکا رو مثلا به من میدادم و جالبه که داروخونه یه روز به من برگشت گفت که خانم گیلانی، ما از این که به تو اینو مثلا چیز الکلو میدیم که سهمیه پزشکامونه ناراحت نیستیم، ولی تو نباید ببری اینا رو بفروشیم. چه نیازی هست که تو اینا رو بفروشی؟ اگه میخوای بفروشی به ما بفروش. بعد من نمیتونستم چی باید بگم، بعد بهشون بگم من اینا رو خودم میخورم، من اینا رو نمیفروشم. اینا همچین چیزی تو تصوراتشون هم نمیگنجید که مثلا یه دونه از این الکلای گندم و که مال کار پزشکی و حالا خوراکی هم هست و یه آدم بتونه مثلا یه صبح تا زور بخوره، بعد از زور دوباره دم داروخونه سبز شه، باز دوباره برگرده برای فرداش تهیه کنه. یا میدونی اصلا اینا باور نمی کردن، فکر میکردن من اینا رو میگیرم میبرم میفروشم و میدونستن نیاز مالی ندارم و اصلا براشون عجیب بود که من مشغول انجام چه کاری هستم. خب این موضوع وقتی که به جای رسید که من 50 کیلو شده بودم، غذا نمیتونستم بخورم، دیگه مهمونی ها دعوتم نمی کردن، کارتای عروسی رو از من قایم میکردن به خاطر حرکاتی که اونجا تو عروسی کارهای احمقانه و دیوانواری که داشتم، و بعد در نهایت این موضوع همینطور که گذشت، من دیگه به معنای واقعی نمیتونستم مشروب رو لبم به مشروب بخوره. اونجا دیگه وقتی برادرم اومد گفت که من کمکت میکنم، اون 90 روز بود پاک بود، جلسات دیگه میرفت و بعد به من فقط میترسیدم که من چطور میتونم از این رهشه ها جون سالم به در ببرم. خب من خیلی جوون بودم، من حدود مثلا 19 20 سالم بود و خدا کمک کرد، لطف کرد، من شروع کردم همه اینا رو کنار گذاشتم، وارد جلسات شدم نگاه میکردم یکی هروئین میزد، همه سنا بالا، همه داغون بودن، هیچ زنی تو جلسه نبود. 20 و چند سال پیش، 22 سال پیش، نمیدونم، من خیلی جوون بودم، بعد نمیتونستم اونا رو درک کنم. اونا آدم های منطقی به نظر میرسیدن، اونا آدم هایی بودن که خیلی خوب حرف میزدن، من فقط میخندیدم. اونا پنفلت میخوندن، من ها ها میخندیدم و به خاطر این خنده ها پینا منو اخراج میکردن از این کلاس. نمیدونم از لهجه هاشون خندم میگرفت، چون کنار ترکمن ها بودم و جلسات ترکمن ها میرفتم. علی تسنی اونا لهجه شون یه جوری بود که وقتی میخواستم فارسی حرف بزنن خیلی خنده دار بود، من حتی نمیتونستم جلوی خنده رو بگیرم. تازه هم ترک کرده بودم، من شروع حاله یه حالی داشتم. بعد انگار 10 سال بود مثلا تو خونه همش مشروب خوردم، اومده بودم آدم ها رو میدیدم یکی مو نداره میخندیدم، یکی قدش کوتاه ها ها میخندیدم، انگار مثلا دیوونه شده بودم. واکنش هم اینجوری شده بود که جایی که باید گریه میکردم میخندیدم، یکی مرده بود داشتن دفن میکردم من هم میخندیدم، مثل بهلول شده بودم. اون یکی که مثلا باید جایی که میخندیدم گریه میکردم، تا این حد من به هم ریخته بودم، تا این حد داغون شده بودم. خب یه مدت گذشت، من افسردگی شدید گرفتم، منو بردن شوک مغزی و نمیدونم داروهای اعصاب و اینا. بعد من دوباره داروهای اعصاب من به مشروبخوری اضافه شد، اومدم دوباره همه چی از نو شروع شد. میدونی من اصلا نمیتونستم باور کنم که بپذیرم که بدون این جسم من مریضه و من هیچ نوع ماده نمیتونم استفاده کنم. وقتی که رفتم پیش اون دوستان افیونی، گفتم خب حالا من که افیون نزدم، حالا من اصلا من بیام اینو امتحان کنم، احتمالا که خیلی این آدم های سرحالی هم چیزی نیست. شروع کردم به مصرف مواد مخدر، بعد دیدم نه، این جواب من رو نمیده، از من یه چیزی میسازه که خیلی پرخاشگر، اصلا یه مدل میشم، وحشی میشدم، میخواستم خونه همه رو بریزم. بعد دوباره باز شروع کردم برای اینکه اینو بذارم کنار، دوباره مشروب. اصلا نمیتونستم بفهمم که مگه میشه بدون این چیزا زندگی کرد، مگه میشه که همینجوری حالت خوب باشه. خب من رفتم یه راهنما بگیرم، به من گفتن قدم کار کن. یه خانومی که هروئینی بود، از من 20-30 سال بزرگتر بود، 60 سالش بود، هنوز حرف میزد، من نمیفهمیدم چی میگه. من یه دختر تحصیل کرده، میدونی من فکر میکنم مثلا بعضی وقتا اونایی که تحصیل کردن یا ثروتمندن زیاد نمیتونن تسلیم باشن. واقعا جدی میگم، اون لحظات من فکر میکردم که من از همه بیشتر میدونم. حالا یه خانم بی سوادی که تازه رفته بود خوندن نوشتن یاد بگیره، کلی خوشحال بود که میتونه بنویسه بابا آب داد، میخواد بیاد جلوی من بشینه به من بگه که بیماری مثلا احتیاج چی. بعد من نتونستم باش ارتباط برقرار کنم و دوباره اومدم با یه آقایی رفتم جلو، اون گفت تو چهار نمیتونی با من کار کنی. من نمیدونستم این چی میگه و هی باز مشروب میخوردم. من 4 سال توی انجمن به شدت لغزش میکردم، واسه اینکه میخواستم ببینم که شاید بتونم آبجو بخورم، شاید بتونم مثلا یه شرابی بخورم، شاید بتونم یه چیز دیگه بزنم. و در نهایت آخرین باری که دیگه متوجه شدم که اوضاع خیلی هر دفعه داره بدتر میشه از قبل، طوری شد که من به خودکشی رسیدم. و وقتی که خودکشی کردم نمردم، سر از بیمارستان و شستشوی معده و فلان و اینا. و اینقدر که من به اون بیمارستان میرفتم به خاطر خودکشی، دفعه آخر منو راه ندادن، انگار که دکتر سیکفورد زندگی من به من گفت اینو اینجا نیاریم، اینو ببریم تیمارستان و ما نمیتونیم بهش کمک کنیم. متاسفم از دست کسی کاری بر نمیاد، این خانم مشکل روحی روانی داره. من تازه اونجا فهمیدم که مشکل روانی من تا این حدی که میتونه منو بکشه و اینجا باید یه کاری واسش بکنم. از اونجایی که روانشناسا رو تجربه کرده بودم، وقتی که از اونجا مرخص شدم تصمیم گرفتم که برم و یکم حرف گوش کنم، یه ذره بگم که خب اوکی من هرچی شما بگیم من گوش میکنم. من یادم به من گفتن نمیدونم باید خدمت کنی و فلان، من از همون 3 ماهه که بودم شروع کردم به خدمت کردن. بعد کیف نشریات سنگین بود، میگرفتم دستم میرفتم میومدم، منشی میشدم، نمیدونم خوشامدگی میشدم و عشقی نداشتم که راهنما بشم. شروع کردم به حرف گوش دادن، خیلی راهنما به من گفت که گوشی تو بده به من. اون موقع گوشی های نوکیا بود که مال من کیبورد داشت، حالا مثلا من وزنم خوب بود از بقیه گوشی هم مثلا مدلش فرق، و من اونو با سیم کارتم دادم به 3 ماه گذاشت تو کمد خونه‌اش. من هیچی نمیگفتم، هر چی به من میگفت میگفتم چشم، هر کاری به من میگفتن انجام میدادم. همینطوری اومدم بالا، من تونستم هوشیار بشم، مثلا پاک بمون. بعد که پاکی میداش میرفت بالاتر، من احساس نیاز بیشتری میکردم به این که چرا من اون حالی رو که تو مشروب خواری داشتم، مثلا اصلا ناهوشیاری، من اصلا دلم میخواست سر باشم، دلم میخواد که به هیچی فکر نکنم، چرا انقدر افکار من جلو جلو میره، چرا انقدر من طرح و برنامه دارم تو کلم، چرا انقدر من آدمیم که قبل از اینکه شروع کنم به انجام یک کاری یه چیزی من گفت نمیشه. مثل این کارتونه بود، من میدونم گالیور، و این هر چی که من میخواستم انجام بدم کله میگفت من میدونم تو نمیتونی، من میدونم نمیشه. این خیلی منو اذیت میکرد، باعث میشد که من همیشه مثلا یه آدمی باشم که قصاص قبل جنایت کنم، قضاوت کنم، و هیچ آگاهی جدیدی نیاد سراغم. مثل آدم های جاهلی که هر روز بیدار میشن، غذا میخورن، میرن یه کاری انجام میدن، حالا یه جلسه میرن، شاید جلسه هم رو عادت و پاتوف کردن، قدم ها هم نمیتونن به خوبی اجرا کنن. اینجوری بودن، همینجوری خشک اومدم جلو، به یه نقطه رسیدم که دوباره به خودکشی فکر کردم. توی انجمن با توجه به رهجو داشتن، با توجه به راهنما داشتن، با توجه به جلسه رفتم به طور مرتب، خدمات ساختاری، شورا منطقه، نمیدونم جهنم دره، هر چی که شما فکر کنید، و یه لحظه با خودم گفتم که خب اصلا زندگی چه ارزشی داره، اصلا یعنی چی، مثلا پاک شدم که چی بشه، چی کار کردم. حالا اومدم، میدونی هیچ چی منو راضی نمیکرد. حالا اومدم ادامه تحصیل دادم، چه میدونم تجارت بین الملل هم خوندم، معدل الف هم شدم، نمیدونم کسب و کارم هم حالا گره، وزنم هم حالا خوب شد، یه رابطه خوب چیچی هم دارم. یه پوچی که خیلی پوچیه چیزی بود، خیلی مهلک بود، انگار که مثلا به یک نقطه رسیدم که دوباره اشباع شدم و هیچ چیزی دوباره منو راضی نمی کرد. دارم دنبال اون چیزایی می گشتم که دیگه به همه این چیزا رسیده بودم. بعد من فهمیدم من به عنوان مثلا یه الکلی تا زمانی که چیز رو به دست نیاوردم خیلی میرم پیش، وقتی به دست میارم فست میشم. بعد مثلا میگم همین بود، بعد یه چیز بهتری میخوام، یه چیز بیشتری میخوام، انگار که اینا برای من کافی نیست، حالمو خوب نمیکنه. واسه همین نقطه تسلیم من از 13 سالگی شروع شد. من 13 ساله که شدم تو انجمن تسلیم گرفتم که تمام اون ایده‌هایی که داشتم راجب آینده که اسمشو اهداف میذارن، این همه مثلا چیزای انگیزشی هست، میگه برو تو میتونی، تو باید ماشین فلان بگیری، خونه فلان بسازی، نمیدونم اینا، همه رو ریختم دور. گفتم اوکی، یه زندگی ساده این معنوی چیه؟ ایده‌هاتو بریز دور، این ایده ها در نهایت که از تو یه آدم پاک خشک میسازه که همیشه حالت بده و تو اون حالت روحانی که باید داشته باشی اون نشاط و سرزندگی رو نداری. یادت باشه که بزرگترین روانشناس دکتر یانگ گفت پادزهر مستی مستی، تو آدم مستی نیستی، برو دنبال مستی. برای همین تمام اون ایده ها رو گذاشتم، این زندگی از بیرون به تو رو گذاشتم کنار و یه سفر درونی حسابی رو شروع کردم. هر روز زانو زدم و هر روز دعا می کردم بدون این که بفهمم مشغول انجام چه کاری هستم. هر روز دعا می کردم، می گفتم خدایا به این فکر من تو جهت بده، خدایا هرچی صد راه خدمت بین من و تو برش دار، که البته که اول منو برداشت، همه چیز میزام هم همه چی مقدس دارم، خیلی بامزده دیگه. مثلا همه چی رو توی انجمن تجربه کردم، من توی انجمن ته ثروتم دیدم، ته فقرم دیدم، خونه آنچنانی هم داشتم، الان تو خونه بابا هم زندگی میکنم. من ماشینم داشتم، حالا الان پیاده هم شد. هرچی که فکر میکنین رو تجربه کردم. بعد در نهایت به این نقطه رسیدم که چیزی که من لازم دارم فراتر از همه ایناست و اون نیروی انسانی که ازش این همه صحبت میکنن و هرچی که ساخت دست بشره خوبه برای آسایش من، اما چیزی که تو آرامش درونی من هست، من باید به اون منبع قدرت متصل شم و همیشه فکر میکنم اون منبع قدرت بیرونه و هی میخواستم اینجوری زندگی کنم. اما به محض اینکه شروع کردم تسلیم شدم، اینجوری سرم آوردم پایین، یه ذره درونم که رفتم، یه سری خانه تکانی هایی کردم، یه رسیدگی هایی کردم، به گذشته نگاه کردم، یه کمی گذشته رو شروع کردم به جبران کردم و هی دعا می کردم که خدایا هر چی سر راه بردار و منو به خدمت خودت در بیار، خدایا تو بگو من چی کار کنم و برنامه رو خالص انجام بدم. میدونی یه روزی نیت خدمت هم خیلی خنده داره، این بود که خدایا من کارهای تو رو انجام میدم، تو هم نیازهای منو مرتفع کن. بعد بهش دستور میدم نیازهای من اینه، من باید معدل الف بگیرم، من باید فلان چی داشت، بعد بهش دستور میدادم اینا رو میخوام. خیلی خنده دار بود. بعد میرفتم خدمت میکردم، میومدم گفتم خدایا من این همه خدمت کردم، برای چی داداشم پاک نیست؟ ها چرا داداشم من میزنه؟ مگه نه اینکه تو گفتی، مگه میشه چراغی روشن کنی خودت تو خاموشی بشینی؟ چرا باز چراغ خونه ما رو روشن نمی‌کنی؟ داداش من چرا باید بزنه؟ خیلی ایده‌های مسخره‌ای داشتم و اصلا فکر می‌کردم اینجوریه که باید خدمت کنی اونم بیاد. اما خب همه اینا رفت کنار و هی من سرم هی اومد پایین‌تر و هی گفتم خدایا من چاکرتم، خدایا من نوکرتم، خدایا من چند سال خودکشی نمی‌کنم، یه سرور و شادی درونی دارم، خدایا من هر روز با این همه مسائلی که هست من حالم خوبه، یه چیزی اون تو روشن شده، یه چیزی اینجا پره، اینجا خیلی خیلی گرمه، دمت گرم، بگو من چیکار کنم بسن. و بعد هی هر روز رابطه‌ام رو باهاش بیشتر کردم، هی بیشتر در مورد خدا حرف زدم، هی بیشتر جویای روش زندگی به سبک خدا بینانه و خدا پسندانه حرکت کردم و هی جلوتر که رفتم دیدم که چقدر سادگی خوبه. مهم نیست که من کجا زندگی میکنم، مهم نیست که چی میخورم، مهم نیست چی میپوشم، مهم نیست چه اتفاقی دارم، مهم اینه که خدا قدرت کمک کردن به آدم ها رو به من تعویض کرده، مهم اینه که خدا منو محرم دونسته که من برم به الکلی های دیگه کمک کنم، مهم اینه که من برنامه رو با خلوص نیت دارم انجام میدم و هر چیزی که غیر اصولی باشه تو برنامه که باعث بشه مسیرم رو کثیف کنه من انجامش نمیدم، من از رهجان سوء استفاده نمی کنم، من چشم رو توی خونه رهجان پاک نگه میدارم، من برنامه رو درست و شفاف انتقال میدم، من برنامه رو وقتی تو جلسه میرم گوش میکنم، سکوت میکنم، تجربه های شما رو با قلبم میشنوم. بعد وقتی با الکلیاس تماس میگیرم خیلی حالم خوب میشه، حالشون رو میپرسم، همیشه آمادگی جواب دادن به تلفناشون رو دارم. میدونی زندگی من خیلی تغییر کرد زمانی که فهمیدم که هیچ راه در روی ندارم، من برای اینکه زنده بمونم باید سبک زندگیمو عوض کنم و یواش یواش نگرشم عوض شد. یه عینک جدید خدا به من داد، حالا دیگه کمک کردن من فقط به الکلیاس، من تو محل کارم هم به آدم ها به شکل بقیه نگاه میکنم که بچه های خدا، عاشق همه آدم ها شدم، همه رو دوست دارم، اون جدایی من با آدم ها از بین رفت، رابطه هم با آدم ها خوب شده، من به همه احترام میذارم، دیگه از کسی بدم نمیاد، دیگه اگه کسی کاری در حق من میکنه تو چشش نمیکنم، سکوت میکنم، میرم سهم خودم رو در میارم. خدایش من مثلا فکر نمی کردم اینقدر بچه آرومی بشم، الان من مثلا خیلی خوب شدم، خیلی جلب بودم، همش مثلا هی دادگاهی می رفتم با ماشین با مست می رفتم وسط میدون، بعد همش تو نیروی انتظامی شیشه می شارو می شکوندم، این دستام هست دیگه همه جاش هست، خیلی پدرم از هول میدادم مینداختم اون و بر عربده کشی میکردم، یاغی بودم. الان شب یلدا رفتیم خونه زنداداشم، مهمون داشتم، ما یهویی ناخونده رفتیم، من ناخونده رفتم. بعد اون مامانم فهمید که چرا تحویلمون نگیره، چه این گفتم وای مطمئنی نه این بچه ترسیده، چون مهمون داشتم فکر کرد حالا غذا مثلا کم میاد. با عشق نگاش میکردم، چقدر دیدم عوض شد. بعضی وقتا فکر میکنم زیادی خیلی ساده شدم. خواهرم به من میگه تو واقعا اینجوری فکر میکنی؟ یارو داره تو رو چپ چپ نگاه میکنه. میگم ای چپ چپ نگاه میکنه، نه به خدا دوستم داره، داره منو با مهر نگاه میکنه، اصلا خیلی بامزه است. یه وقتی میشتم فلانی بویسترت اینجوری گفته، بعد تو جلسه میبینمش براش دعا میکنم، میگم خب اینم خوب میشه، اینم میفهمه که بحث مرگ و زندگی، اینم میفهمه بیماری ما خیلی مهلکه. بعد منم از اون کسایی بودم که بیماری خیلی بدخیمه، همیشه راهنمای من از من ناامید بود، میگفت که اگه تو خدمتگزار نبودی من واقعا تو رو اصلا اخراجت میکردم، من نمیتونم جواب تلفن تو رو هم نمیدادم، ولی حیف که دلم براست. بعد ها بهش گفتم باور کن سرماز من خیلی مریضیم بدخیمه، اینجوریه دیگه، بعضی از ما خیلی دیر خوب میشیم، خیلی دیر، ولی خب بهبود پیدا میکنیم. منم امروز یه روز بهبودیمو دارم دنبال میکنم، فقط 24 ساعت و واسه امروز هم خدا رو شکر که شما به من فرصت دادین که من خدمت کنم. من امروز خیلی خسته بودم، خیلی خوابیدم، خیلی باد کردم، دماغم به این گندگی نیست. الان که نگاه میکنم میبینم که خیلی نیاز جراحی دارم. مرسی، ممنون، من تمام.